أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب خدمت همه حضار گرامی، اساتید بزرگوار. جا دارد در ابتدای سخن عرض تسلیت داشته باشم به مناسبت ایام دهه آخر ماه صفر، اربعین سالار شهیدان، همچنین رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی و حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام. ما در سال جاری یک رویداد بسیار مهمی رو در واقع پژوهشگاه علوم و فرهنگ و همکاری بخش‌های دیگه خواهند داشت و اون همایش بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی اعلی الله مقامه. در واقع این کرسی یکی از مقالات اون در واقع همایش که برای همایش ارائه شده رو مورد بررسی و نقد قرار خواهد داد. به عنوان مقدمه باید عرض بکنم که خب حضرت آیت الله العظمی صافی، بالاخره ما پارسال سال گذشته در ماه بهمن تقریبا ایشون رو از دست دادیم و داغدار ضایعه این بزرگوار هستیم. حق بزرگی حقیقتاً به گردن ولایت مداری و خصوصاً حوزه بحث مهدویت دارند ایشون. نکات بسیار عجیبی در واقع حیات علمی ایشون وجود داره که من اجازه میخوام از سروران این نکات رو خیلی فهرستوار و کوتاه عرض بکنم و انشاءالله که در واقع درسی باشه برای امثال بنده که حالا در حوزه پژوهش و تحقیق کار میکنه. خب ایشون استحضار دارن عزیزان که حتی در زمان حیات حضرت آیت الله العظمای گلپایگانی بحث مرجعیت ایشون مطرح بود، بالاخره در تراز بسیار بالایی از نظر فقهی و اصولی قرار داشتن، ولی با این حال ورودشون به حوزه مباحث تحقیقی در بحث مهدویت خیلی برای ما جالب توجه. ایشون حدوداً 20 اثر در زمینه مهدویت دارن، یعنی پرکاری بحث، اهمیت بحث انقدر بوده که ایشون به تعبیری شاید بگیم خب یه مقداری تزهیه کردن، یعنی وارد این بحث شدن و شاید شبهاتی هم مطرح بود، ولی اون عرق ولایی که در ایشون وجود داشت نگذاشت که ایشون این بحثا رو زمین بگذاره و بحثا رو مطرح نکنه. تعبیری داشتن بزرگان که ایشون جریان ساز بودن در مهدویت و حقیقتا همینطوره، یعنی با وجود 20 اثر، خب اثر معروف ایشون بحث منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر هست و آثار دیگری هم در زمینه بحث مهدویت دارن، امامت و مهدویت، شهید آگاه، انتظار، عامل مقاومت و حرکت، وابستگی جهان به امام زمان از جمله آثاری است که ایشون داشتن. ایشون برنده کتاب سال ولایت هم بودن، ظاهرا توی یکی از این آثار برنده کتاب سال ولایت بودن. همه این نکات نشان دهنده این هستش که بحث مهدویت اهمیت بالایی داره و جای کار فراوان داره و باید روی مسئله کار کرد. شاید بگیم کوچکترین کاری که از عهده پژوهشگاه علوم فرهنگ برمی اومد این بود که در کوتاه‌ترین زمان این همایش بین المللی در واقع برگزار بشه. اما موضوع این کرسی در واقع یکی از مقالاتی است که جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ملکی راد در واقع در این زمینه نگاشتن با عنوان مبانی معرفت شناختی مهدویت و انتظار از منظر حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی. ما در این بحث از نقد دو بزرگوار بهره خواهیم گرفت، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد الهی نژاد که دبیر علمی همایش هم هستند. حالا ما همینجا خواهش می‌کنیم اگر نکاتی درباره کلیت همایش هست اینجا خیلی کوتاه برای ما بگن که مقالاتی که آمده و تو این زمینه هست، و از بزرگوار دیگری که استفاده خواهیم کرد حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالقاسم زاده هستند که از در واقع محققان و پژوهشگران این عرصه هستند، ان شاءالله بهره خواهیم گرفت. زمانبندی بحث ما به این شکل است که در دو دور ما بحث رو در واقع خواهیم داشت. در دور اول ارائه کننده محترم ما در حدود 40 دقیقه، 30 دقیقه، 40 دقیقه این بحث رو طرح میکنن، دو تا 15 دقیقه، فکر کنم 1 ساعت، بله نیم 20 دقیقه اگر باشه ارائه، دو تا 15 دقیقه در دور اول از نقدها استفاده خواهیم کرد، بعد یه 5 دقیقه انشاءالله آقای ملکی بحث رو جمع‌بندی میکنن، در ادامه باز 2 تا 5 دقیقه اگر انتقاد باشه، و از حضار بزرگوارم استفاده میکنیم اگر نکته خاصی باشه، اگر صلاح دیدن که بنویسن نکته رو بهتر، اگر نه که حالا شفاهی. همچنین من از عزیزانی که به صورت مجازی پیگیری میکنن بحث رو، بعضی از خبرگزاری ها خیلی همکاری کردن، تو گفتن تو این مدت گذشته با سرعت خبر رو انعکاس دادن، از اونها همشون تشکر میکنم و با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال ارائه بحث میریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد. خب بنده هم ایام رو خدمت اساتید محترم سروران گرامی تسلیت عرض میکنم و تقدیر و تشکر میکنم از بزرگواران و اساتیدی که در خدمتشون هستیم، به خصوص بزرگوارانی که از بیت و دفتر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی در جلسه حضور به هم رسوندن، از ناقدان محترم جناب استاد الهی نژاد و جناب استاد آقای دکتر ابوالقاسم زاده و همچنین از دبیر علمی جلسه جناب آقای دکتر فصیحی هم تقدیر و تشکر میکنم. به هر حال آقای فصیح هم به حق اشاره فرمودند، مرحوم آیت الله عظمای صافی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه یکی از پرکارترین در واقع مهدوی پژوهان در عصر حاضر هستند، آثار متنوعی رو در حوزه مباحث مهدوی کار کردند، نگاشتند، به خصوص کتاب منتخب الاثر ایشون خب درخشش ویژه و خاصی داره. خب ما موضوعی که در خدمت شما هستیم در ذیل همایش بین المللی نظریه انتظار از منظر حضرت آیت الله عظمی صافی گلپایگانی طبعا یک نشست‌های علمی براش تعریف شده و بنا هستش که نشست‌های علمی صورت بگیره. این نشست‌ها در قالب نشست‌های علمی و کرسی‌های در واقع نقد و بررسی انجام میشه. یکی از موضوعاتی که در این جلسه در خدمت شما بزرگواران بحث ارائه خواهد شد موضوع مبانی معرفت شناختی مهدویت و انتظار از منظر حضرت آیت الله عظمی صافی گلپایگانی هستش. خب یه توضیحی رو من به مدت 20 دقیقه که جناب دبیر علمی فرمودند سعی میکنم بیشتر از این فرصت عزیزان رو نگیرم، توضیحات کلی رو عرض میکنم، ایده اصلی بحث رو خدمت شما ارائه میکنم و از نکته نظرات اساتید محترم و ناقدان گرامی انشاءالله بهره خواهیم برد. خب همونطور که استحضار دارید بحث معرفت شناسی تقریبا یک بحث نوپدیدی هستش و شاید در آثار عالمان گذشته و سلف ما کمتر به این بحث پرداخته شده. به هر حال استخراج و استنباط مبانی معرفت شناختی مهدویت و انتظار از مجموعه آثار حضرت آیت الله عظمی صافی گلپایگانی هم کار دشواری بوده. بنده در این ایام که در صدد نگارش این مقاله بودم و این نوشته بودم تقریبا تلاش زیادی صورت گرفت که بسیاری از آثار ایشان اگر نگویم همه تقریبا مورد توجه قرار داده شد تا اینکه این بحث به سامان برسه. خب استحضار دارید بحث از امکان معرفت یکی از مباحث مهمی در طول تاریخ در واقع علمی بشر و اندیشه ای بشر بوده. ما برخی از افراد رو به عنوان شاید اهل علم و دانشمند شاید خودشون رو هم مطرح می کردن به عنوان سوفیست ها. اینها معتقد بودن که اصلا ما امکان معرفت نداریم و معرفت دستیافتنی نیست، ولی در مقابل قاطبه اندیشمندان معتقدن که امور در واقع شناختنی و موضوعات مختلف قابل شناختن هست و معرفت امکان داره. بر همین اساس آموزه مهدویت و انتظار به عنوان یک موضوع در حقیقت مورد این بحث هستش که در واقع سؤال اصلی که این کرسی ترویجی در صدد پاسخ به اون سؤال هست این است که اصولا مهدویت به عنوان یک موضوع دارای چه مبانی معرفتی است و از چه راه‌هایی قابل شناختن هست. خب قبل از اینکه مهمترین مبانی معرفت شناختی مهدویت اشاره بشه ابتدا اجازه بفرمایید یه بحثی راجع به بحث خود معرفت شناختی یا به عبارتی درست‌تر از معرفت شناسی داشته باشیم. به طور کلی بحث معرفت شناسی همونطور که گفته شد یکی از بحث‌های مهم هستش که در این نوشته در بخش مفهوم شناسی هم بدان پرداخته شده. خب معرفت شناسی رو ما وقتی که بخوایم تعریف بکنیم از نظر لغت و اصطلاح طبعا قبل از اینکه معرفت شناسی رو تعریف بشه به خود معنای معرفت باید توجه بکنیم که واژه معرفت که معادل فارسی آن شناخته در واقع به معنای علم و آگاهی و اطلاع آمده و در حقیقت معرفت شناسی بر اساس این واژه معرفت علمیه که درباره معرفت‌های انسان و ارزشیابی انواع آنها و تعیین معیار صدق و کذب آنها بحث می‌کنه. به هر حال معرفت شناسی هم ناظر به خود در واقع علم و شناخت علم هست و هم ناظر به معرفت‌های بشری هستش و موضوعات متنوعی رو در بر می‌گیره. بر این اساس باید توجه داشته باشیم که اصولاً یک حوزه دانشی و یک علم و معرفت به عنوان یک حقیقت وجودی از دو جهت و از دو حیث ممکنه مورد مطالعه قرار بگیره. یکی از حیث وجود شناختی و هستی شناسی علم و معرفت که معمولا بهش میگن انتولوژی، و دوم هم از جهت واقع نمایی اون علمه، اینکه آیا میتونه واقع نما باشه و حکایت از واقع بکنه یا نه، که ازش تعبیر میکنم به معرفت شناسی یا همون اپیستمولوژی. در هر صورت اون چه که در این بحث مد نظر هستش از منظر عالمان اسلامی، در حقیقت قبل از این که دیدگاه عالمان اسلامی رو عرض بکنم، به طور کلی دو تا دیدگاه در ارتباط با معرفت شناسی وجود داره، دو تا نگاه وجود داره. یه نگاه متفکران غربی هست که اونها کاری به خود علم ندارن، بحث میکنن به این که آیا این در واقع معرفت ناظر به واقع هست یا نه، کاری به اصل وجود علم و حقیقت علم ندارن، بلکه به واقع نمایی علم در معرفت شناسی توجه میکنن. نگاه دومی که وجود داره نگاه متفکران اسلامیه که اینها معتقدن که ما در معرفت شناسی علاوه بر اون که به واقع نمایی و حکایتگری علم باید توجه بکنیم، علاوه بر آن به خود اصل در واقع ماهیت علم و اصل علم هم توجه بکنیم. بر همین اساس در واقع با این نگاه معرفت شناسی، تعریفی که الان دارم ارائه میکنم تعریف معرفت شناسیه، معرفت شناسی علمی است که هم از اصل وجود علم و هستی آن و هم از جنبه مطابقت علم با واقع بحث میکنه. خب این یه تعریفی بود. از این جهت ما باید ببینیم که حالا خود آموزه مهدویت و انتظار به عنوان یک مسئله و به عنوان یک موضوع دارای چه مبانی معرفت شناختی هستش، یعنی هم اصل وجود آموزه مهدویت و هم واقع نمایی این آموزه نسبت به خارج. من لازمه به این نکته اشاره بکنم، در تمام مواردی که بحث مطرح شده تلاش شده از فرمایشات و سخنان حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانه استشهاد بشه. مثلا شما ملاحظه بفرمایید در رابطه به همین سخن ایشون، من تو مقدمه این بحث آوردم، ایشون میفرمایند که اینجا نوشته شده که حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانه با تأکید بر این مطلب که در واقع آموزه مهدویت قابل شناختن هست و واقع نما هم هست، ایشون میفرمایند معقول بودن و خرد پسند بودن را در بررسی و شناخت یک اصل، یک فکر، باید اصل و آغاز کار ایشون معرفی میکنه، به این معنا که عقل امکان آن را بپذیرد و این قانون در تمام مسائل علمی و غیر علمی جاری و ساری است. یعنی ابتدا لازم است عقل امکان چیزی را بپذیرد، این عبارات خود حضرت آغاست، عقل امکان چیز را بپذیرد و احتمال واقعیت داشتن یا واقعیت یافتنش در نظر عقل مقبول باشد. در نتیجه پس از اینکه عقل امکان چیز را قبول کرد و احتمال آن را رد نکرد، اثبات آن اگرچه از راه اخبار اشخاص موثق باشد امری عقلائی و صحیح است. بنابراین بحث مشناخت مبانی در واقع معرفت شناختی یا آموزه مهدویت از این حس دارای اهمیت هست. بر این اساس البته در مفهوم شناسی علاوه بر بحث معرفت شناسی از مبانی بحث شده که اصلا منظور از مبنا چیه، مهدویت به چی معناست و انتظار به چی معناست. من دیگه چون این بحثا خیلی روشن و مشخصه با توجه به فرصتی که در اختیار من هست و میخوام اصل بحث رو و اصل ایده رو خدمت اساتید محترم و سروران ارجمند ارائه بشه، دیگه از اونها من میگذرم. در این نوشته به طور کلی این در واقع کرسی و این نشستی که ما در خدمت شما هستیم، اصل بحث در سه گفتار ارائه میشه. گفتار اول مبانی معرفت شناختی فطری آموزه مهدویت از منظر حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی. گفتار دوم مبانی معرفت شناختی عقلی آموزه مهدویت به انتظار از منظر اصلاحیت لازمه صافی گلپایگانی، و گفتار سوم هم مبانی معرفت شناختی اجتماعی در واقع مهدویت به انتظار از منظر اصلاحیت لازمه صافی گلپایگانی هستش. خب گفتار اولمون که همون بحث مبانی در واقع معرفت شناختی فطری هست، در این رابطه سوالی که در واقع مطرحه و این گفتار در صدد هستش که به این سوال پاسخ بده اینه که مهمترین در واقع مبانی فطری معرفت شناختی مهدویت به انتظار از منظر از دایت لازم و صافی گلپایگانی کدامند. خب همونطور که عرض شد، ما برای در واقع تبیین این مبانی و شناخت مهدویت اصولی داریم، یعنی در واقع یک مواردی هستش که دلایلی هستش که ما بر اساس اون دلایل میتونیم مهدویت و انتظار رو اثبات بکنیم، که این اصول و این در واقع دلایل رو در همین سه بخش در این نوشته تقسیم شده که در واقع دلایل فطری شناخت مهدویت به انتظار، دلایل عقلی شناخت مهدویت به انتظار و دلایل اجتماعی شناخت مهدویت به انتظار. در بخش دلیل فطری هم بایستی به خود اون مبانی فطری اشاره بشه و هم به جنبه حکایتگری و در واقع معرفتی آنها و جنبه واقع نمایی آنها اشاره بشه. بر این اساس در همین گفتار ابتدا اومده واژه فطرت رو معنی کرده که به طور کلی در واقع فطرت یک امر عمومیه که ریشه در ذات و نهاد انسانها داره و خداوند متعال هم اون رو از روی حکمت برای شناخت پدیده‌های جهان هستی در حقیقت در اختیار بشر قرار داده. حالا ما باید ببینیم که آموزه مهدویت و انتظار از چه مبانی فطری برخورداره که میشه بر اساس اون مبانی در واقع به عنوان مبانی معرفت شناختی اونها رو ما بهش اشاره بکنیم. به طور کلی در این بحث به هفت مبنای فطری از در واقع مبانی معرفت شناسی بهش اشاره میشه و در تمام این موارد هم به سخنان حضرت العظمى صافی گلپایگانی استشهاد شده. مبنای اول فطرت نجات خواهی و باور به منجی، این به عنوان یکی از مبانی مهمیه در ارتباط با اثبات اندیشه مهدویت و انتظار. البته لازم به یادآوری هستش که بحث‌های فطری اصولا روی مصداق نمی روند، یعنی شخص حضرت مهدی رو سلام الله علیه رو اثبات نمی کنند. اصولا مباحث فطری میرن روی اصل عنوان، به این که فطرت بشر به این سمت داره میره که یک نجات، در واقع نجات خواهی به عنوان یک امر فطری در وجود انسان نهادینه شده، در وجود انسان فطری است. حالا این که اون فردی که بیاد بشریت رو نجات بده مصداق اون چه کسیه، این رو ادیان یک در واقع اختلاف نظری دارن. در اینجا به اصل وجود منجی موعود در واقع تأکید میشه، یعنی اصل وجود منجی موعود یک امر فطری است، چون از فطرت نجات خواهی انسان و ریشه در فطرت نجات خواهی انسان داره. ولی این که حالا مصداق آن چه فردی هست، ادیان مختلف اسامی مختلف براش گذاشتن که در دین اسلام ما در واقع به عنوان در واقع مصداق این فرد رو به عنوان مهدویت و به عنوان امام زمان سلام الله علیه معرفی میکنم، که عرض کردم تو فرمایشات جناب حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی رحمت الله علیه هم بهشون اشاره شده. پس این که بشریت از نظر فطری میخواد به نجات برسه و این به صورت در واقع یک امر فطری در وجود انسان نهادینه شده و تا حال اون نجات واقعی رو بهش دسترسی پیدا نکرده، پس لازمه در واقع فطری اینه که لازمه این امر فطری اینه که در حقیقت در آینده بشریت به این در واقع نجات برسه و اون مصداقی که از نظر اسلامی و در تفکر اسلامی اون فرد مشخص شده حضرت مهدی سلام الله علیه هستش. عرضم به حضور شما این بحث بسیار بحث مهمی هستش، از این جهت که در واقع خود حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی هم در برخی از فرمایشاتشون بهش اشاره فرمودن. ایشون میفرمایند که بله در اصالت مهدویت بدون اشاره کرده، فرموده که مهدویت با فطرت و سنن عالم خلقت موافقت دارد. نکته مهمه ها، با فطرت و سنن عالم خلقت موافقت دارد. یعنی این عبارت، یعنی این از بله جلد دوم، آدرس هم اینجا آمده، من دیگه چون فرصت نیست عرض نمی کنم، اساتید مطالعه دارن. این محتوا و این هدف و این پایان و عاقبت مطلوب هر فطرت و خواسته وجدان هر انسان است. ایشون نمی فرمایند که فقط انسان مسلمان، هر انسانی، یعنی در واقع اون بحث منجی موعود یک اعتقاد به یک باور بین الادیانی به یک باور جهانی هستش. پس این یه نکته، مطلب اول. مطلب دوم، آی فصیحی شما وقت رو مدیریت بفرمایید که من
میترسم که وقت کم بیاد.
بله.
شما الان فرمودید هفت تا مبنای
بله آره من
اگر تیتروار
بله باشه چشم آره. باشه چشم بله. شما مدیریت بفرمایید که منتون بله. خب و اما مطلب دومی که باز به عنوان یک امر فطری مطرحه به مبنای معرفت شناختی فطری در اینجا میشه بهش توجه کرد، بحث عدالت خواهی و ظلم ستیزیه. این هم به عنوان یک امر فطری هستش و در واقع بشریت تاکنون به اون عدل لازم نرسیده، پس در آینده تاریخ لازم خدای متعال این رو عبث و بیهوده در این ویژگی رو، ویژگی فطری رو در انسان قرار نداده، پس حتما لازمه که در آینده تاریخ به اون برسه. باز من فقط اشاره بکنم که حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی باز هم به همین نکته ایشون موارد متعدد اشاره داشتن. مثلا ایشون میفرمایند که بر اساس همین در واقع ویژگی فطرت بشر ندا و نهضتی را که بخواهد نظام‌های ظلم و ستم را نابود کند و پیامبرگونه و علیوار زمام امور را به دست بگیرد تأیید می کند. فطرت بشر، باز توجه می فرمایید این بحث مبنای فطری است. مبنای سوم که اینجا مورد توجه قرار داده شده تو بحث فطرت، بحث کمال خواهی و باور به منجی، در واقع فطرت کمال خواهی و باور به منجی موعود. انسان ها باز از جهت فطری کمال خواه هستن. این نقطه اوج کمال انسان تا کنون در جوامع بشری در واقع محقق نشده، پس در آینده تاریخ لازمه که یک زمانی بیاد تا این در حقیقت انسانیت و بشریت به نقطه اوج کمالشون برسند که اون عصر همون عصر در حقیقت ظهور خواهد بود. باز من اینجا از فرمایشات حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی به نکات اشاره شده که دیگه از این میگذریم. و چهارم فطرت حق طلبی هستش به باور به منجی موعود، یکی دیگه از ویژگی های فطری انسان به عنوان مبنای چهارم که اینجا مورد بررسی قرار داده شده، بحث حق طلبی و گرایش انسان ها به حق. این حق واقعی هنوز در جامعه بشری به اون صورت و به صورت کامل پیاده نشده. طبعا این روحیه رو که به این ویژگی رو که خدای متعال در بشر قرار داده طبعا بایستی در اون زمان در حقیقت محقق بشه. حضرت العظما صافی گلپایگانی می فرمایند پیروزی و غلبه حق بر باطل و غلبه جنود الله بر جنود شیطان و نجات مستضعفان و نابودی مستکبران و خلافت مؤمنان شایستگان مطلوب، باز توجه بفرمایید، مطلوب فطری و خواسته وجدان همه انسان هاست. این مطلوب فطری اینجا باز مطلب مهمیه. و پنجمین نکته‌ای که در اینجا مطرح میشه بحث امیدواری و باور بمون. یه فطرت امیدوار، انسان‌ها موجودات امیدواری هستند و امید دارند که در آینده به نجات برسند و این ویژگی امیدواری به عنوان یک امر فطری که در بشریت نهادینه شده طبعا بایستی در حقیقت در آینده تاریخ بشریت به اون امید واقعی خودشون برسند. باز حضرت آیت الله مصافی گلپایگانی به این نکته در فرمایشاتشون متعدد به بحث امیدشون اشاره کردن. بنده در این نوشته حدود تقریبا 3-4 مورد از فرمایشات ایشان رو در واقع بهش استشهاد شده در این نوشته. باز ایشون مثلا می‌فرمایند که اگر امید نباشد بشریت هیچ قدمی را بر نخواهد داشت و هیچ زحمت و هیچ رنج و زحمتی را متحمل نمی‌گردد و به حل این همه مشکلات و باز کردن این همه گره‌ها و کشف خواص ماده موفق نخواهد شد. و بعد ادامه میدن که در واقع این امید با عرضم به حضور شما ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه در حقیقت محقق خواهد شد و جامعه انسانی به اون فتح و ظفر خواهند رسید. و ششمین در واقع مبنای فطری که میشه به عنوان مبانی معرفت شناختی در حقیقت بحث مهدویت و انتظار بدان استشهاد کرد، بحث آزادی خواهی، فطرت آزادی خواهی و باور به منجی موعود هستش که این بحث هم باز در فرمایشات از آیت الله عظما صافی گلپایگانی بدان پرداخته شده. ایشون میفرمایند بل از این رو همه مردم با اعتماد تمام و قلبی سرشار از نشاط انتظار دارند. بعد می‌فرماید منتظر کسی هستند که این ابرهای تیره ظلم و ستم و فساد را از افق عالم برطرف کند و در عالم برادری و آزادی واقعی را اینجا برقرار نماید، برقرار سازد. آخرین نکته ای که در بحث فطرت و در گفتار اول بدون پرداخته میشه بحث فطرت مساوات خواهی نژادی و باور به منجیه. این هم مطلب مهمیه، یعنی انسان ها در حقیقت از جهت نژادی فطرتشون به گونه ای هستش که میخوان با هم مساوی باشند، در حقیقت امتیاز بین سفید و سیاه نباشه. این ویژگی تا کنون ما در جهان امروز به خصوص می‌بینیم امتیازات در واقع نژادی رو، و این در جوامع بشری هنوز محقق نشده، در اون جامعه محقق خواهد شد در عصر ظهور. باز حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی به این نکته ایشان اشاره می‌فرمایند نظام امامت و مساوات اسلامی در زمان ظهور حضرت ولی امر صاحب الزمان علیه السلام توسط آن حضرت در روی کره زمین و بین تمام ملل و اقوام و نژادها، مهم این، و مرد و زن و کوچک و بزرگ استقرار می‌یابد. خب پس به طور خلاصه عرض کنم در گفتار اول این بحث در حقیقت مبانی فطری رو مطرح کرده که در 7 مورد بحث فطرت نجات خواهی، فطرت عدالت طلبی و ظلم ستیزی، فطرت از حق طلبی، فطرت آزادی خواهی، فطرت مساوات خواهی مورد بررسی قرار داده شده. در گفتار دوم ضمن که آقای فصیح شما در گفتار دوم مبانی معرفت شناختی عقلی آموزه مهدویت رو مورد بررسی قرار داده. خب همونطور که استحضار دارید عقل به عنوان یکی از منابع شناخت در واقع انسان در روایات هم خب بهش تاکید زیادی شده. طبعا شناخت عقلی آموزه مهدویت به انتظار در منظومه فکری امامیه دارای اهمیت بسیاری هستش. همونطور که اشاره شد از آیت الله عظما صافی گلپایگانی می‌فرمایند معقول بودن و خرد پسند بودن برای شناخت یک فکر اصل و آغاز کار است. یعنی ما قبل از اینکه هر در واقع برای شناخت یک اندیشه فکر هر کاری انجام بده قبل از اون بایستی معقول بودنش اثبات بشه. بنابراین ما از طریق مبانی عقلی هم میتونیم آموزه مهدویت رو استشهاد بکنیم به عنوان یکی از مبانی معرفت شناختی این آموزه مطرح بشه. 3 تا مبنا در اینجا مورد بررسی قرار داده شده. بله به 3 تا مبنای عقلی اینجا مورد بررسی. مبنای اول بحث محال بودن قصر دائم یا قصر حد اکثری از راه ظلم و ستمه. توضیح را عرض بکنم، در مباحث فلسفی به این اصل اشاره شده که قصر با قاف و سین و را به معنای اینه که یک چیزی بیاد جلوی طبیعت در واقع به وجود و طبیعت رو بگیره. مثلا علامه طباطبایی رحمت الله علیه این بحث رو وقتی مطرح میکنه مثالی میزنن، ایشون میفرمایند که طبیعت و آتش سوزانندگیه. حالا اگر یک چیزی بیاد جلوی طبیعت و آتش رو بگیره و آتش هرگز نتونه بسوزانه یا اکثر زمانها نتونه بسوزانه، این با حکمت الهی نمیسازه، چون حکمت الهی اینه که این آتش بسوزونه. بر همین اساس آتش رو اصلا خلق کرده. حالا یه چیز بیاد مانع بشه و قصر ایجاد بکنه و قصر مانع ایجاد بکنه از به طور دائم جلوی سوزانندگی رو بگیره یا به طور اکثری بگیره، این عقلا محاله. بر این اساس ما به دو تا اصل عقلی برای اثبات آموزه منجی و موعود و آموزه مهدویت از این جهت میتونیم استشهاد بکنیم که باز به فرمایشات حضرت لازم صافی هم اشاره شده. یکی اینه که در ظلم و ستم اگر بخواد به طور کلی دائما جامعه بشری با ظلم و ستم باشه یا به صورت اکثری جامعه بشر با ظلم و ستم باشه، این عقلا محاله. چرا؟ برای اینکه اگر این باشه میشه همون قصر دائم، و قصر دائم عقلا محاله. چرا؟ برای اینکه اصلا قراره که انسانها به کمال برسن، قراره که در بین انسانها ظلم و ستم نباشه. پس اگر یک چیزی بیاد مانع بشه که این ظلم و ستم دائما در بین انسان باشه یا اینکه در اکثریت زمان در بین انسان باشه، این عقلا محاله. بر همین اساس پس یه عصری باید بیاد ظهور صورت بگیره و در حقیقت در اون عصر عرضم به حضور شما این ظلم و ستم رو برطرف کنه. حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی میفرمایند تا این دادگستر بزرگ و رهبر حکومت جهانی قیام نکرده است، بشر باید منتظر ظهور او باشد و بداند که جهان، این مهمه، و بداند که جهان محکوم ظلم ستمگران و فساد اهریمنان نیست. یعنی اینجوری نیست که دائما اینها بایستی ظالم هم جولان بده، ظلم جولان بده دائما یا اکثرا. و سرانجام همه تباهی ها و نگرانی ها به راحتی و امنیت و آسایش مبدل می شود و مستکبرین و مفسدین ریشه‌کن می گردند. بعد می فرماید که همه چشم براهند و همه منتظرند. همین، پس این هم از جهت اینکه ظلم ستم بخواد قصر دائم داشته باشه یا اکثری داشته باشه از جهت عقلی و فلسفی محاله. من تعبیر فلسفی رو کمتر به کار میبرم، از جهت عقلی میگم، چون خود از رسول الله عظم صافی و گلپایگانی هم بحث عقلی رو در اینجا تاکید داشتن. از این جهت بله. و نکته دومی که باز در همین رابطه به عنوان مبنای عقلی مطرح میشه، قصر دائم یا اکثری استخدام شهواته. یعنی اینجوریه که اگر قرار بشه که خدای متعال عقل رو در وجود انسان به عنوان مدیر وجود انسان قرار داده که بیاد مدیریت بکنه وجود انسان رو و سهم در واقع قوای مختلف رو در اختیار انسان قرار بده، شهوت به عنوان یک شهوت به انهای مختلف به عنوان یک مانع بسیار بزرگی میاد جلوی عقل. گاهی اوقات مدیریت بدن انسان رو و وجود انسان رو شهوات، چنانچه در اکثر افراد در امروزه و در طول تاریخ به عهده گرفته مدیریت میکنه و عقل رو منکوب میکنه. اگر قرار بر این باشه که عقلی که خداوند به عنوان یک ودیعه در اختیار بشر قرار داده، بر طبق اون روایتی که مرحوم کلینی در کتاب العقل و الجهد به عنوان اولین روایت اگر اشتباه نکنم اونجا ذکر میکنه که خدای متعال میفرماید من این رو وقتی که عقل رو خلق کرده فرموده که برو بعد برگرد، بعد میفرماید من مخلوقی بهتر از تو را نیافریده ام، اگر قرار بر این باشه که این عقلی که قرار است در وجود انسان مدیریت بکنه و هدایت بکنه انسان رو، همواره منکوبه و همیشه منکوبه شهوات باشه یا به صورت اکثری منکوبه شهوات باشه، این عقلا محاله. پس یه زمانی باید بیاد که این عقل انسانی به کمالش برسه که ما بر طبق روایاتی که از معصومین علیهم السلام رسیده و این روایات البته من در منتخب الاثر پیدا نکردم، ولی اگر عزیزان تلاش کردم ولی ظاهرا روایت اونجا نبوده، شاید در آثار دیگر از آیت الله عظما صافی باشه که میفرمایید که یکی از ویژگی‌های اصل ظهور تکامل عقلانی کمولت بهی احلامهم و امثال اینها که در پاورق بهش اشاره شده. در اصل این هم به عنوان یک مبنای دوم عقلی و مبنای سوم عقلی که تمام من فقط اشاره بکنم. به عنوان مبنای سوم عقلی که در اینجا بهش اشاره شده، بحث هدفمندی تاریخ و فلسفه تاریخه. خود بحث فلسفه تاریخ بحث در واقع عقلی است، یه بحث فلسفی است. من باز تاکید میکنم بحث عقلیه و هدفمندی تاریخ. حالا تاریخ با همه در واقع سرگذشتی که تاکنون داشته، به هر حال بایستی به یک کمال برای انسانها برسه، به یک سعادتی رو برای انسانها رقم بزنه. تاکنون این نشده، پس باید به یه نقطه برسه که در اون نقطه در واقع کمال و سعادت برای انسان تعریف بشه. اون نقطه همون عصر ظهوره. در هر صورت این هم به عنوان مبنای سوم عقلی بوده. پس در مبانی عقلی ما به سه مبنا اشاره کردیم و اما آخرین بحث و در واقع خیلی در عرض دو سه دقیقه بحث جمع می کنم، آخرین در واقع گفتاری که در اینجا در این نوشته و در این جلسه خدمت سروران ارجمند به اساتید مطرح میشه، بحث مبانی معرفت شناختی اجتماعی آموزه مهدویت هستش که باز در این گفتار به دو تا نکته، یعنی به دو تا مبنای اجتماعی اشاره شده. یه مبنای اجتماعی عبارت از قانون سیر تکاملی جوامع، خب به کمال رسیدن گرچه ریشه در فطرت و سرش و ذات انسان داره، ولی اینکه جوامع مختلف از جهت اجتماعی شرایط براشون فراهم نبوده که تا کنون بشریت به اون کمال لایق خودشون برسند، این خواست فطری از جهت اجتماعی در واقع عبث قرار داده نشده. بنابراین لازم است که یک زمانی فرا برسه که بشریت به اون تکامل در واقع و جوامع به اون تکامل لازم خودشون برسن، که از این اصل در حقیقت به عنوان اصل ظهور یاد شده که از دایت لازم و صافی گروه پاگانی می فرمایند بر حسب بشارات قرآن و روایات جهان به سوی ظهور حجت الهی به حکومت عدل و جهانی در حال حرکت است. یعنی این سیر تکاملی جوامع داره به اون سمت میره. این نکته اول. نکته دوم هم که باز این نکته دوم رو در فرمایشات و سخنان و کلمات گوهربار حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی به وفور میشه پیدا کرد، بحث سرخوردگی بشر و شکست در واقع مکاتبی که مدعی سعادت برای بشر بوده اند. این یک سرخوردگی رو در جوامع انسانی به وجود آورده. در حقیقت از جهت اجتماعی بشریت مکاتب مختلفی اومدن بشریت رو دعوت کردن به آزادی و صلح و امنیت و نمیدونم عدالت و امثال اینها، ولی بعد از مدت یه تعداد طرفدار جمع کردن، بعدن دیدن که اینها نمیتونن اون آتش سیری ناپذیری انسان در ارتباط با عدالت و آزادی و امثال اینها که در بحث اول اشاره شد ریشه در ذات و فطرت انسان داره، این رو نتونستن در واقع فرو بنشونن. در نتیجه بشریت سرخورده شدن. بر این اساس بس یک زمانی باید بیاد که این سرخوردگی رو از بشریت بگیره و اون هم عصر ظهور خواهد بود. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه تصدیح شد. انشاءالله از فرمایشات اساتید محترم، ناقدان گرامی و حضار محترم بهره خواهیم برد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
طیب الله انفاسکم. خب من در دو جمله فقط خلاصه بکنم که تداعی بشه اگر عزیزان میخوان نکنند. فرمودن که سوال اصلی ما اینجا اینه که وجود و شناخت حضرت حجت صلوات الله علیه بر چه مبانی استوار است از نگاه حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی. فرمودن سه دسته مبنا هست. مبنای فطری که به این نکته اشاره دیگه طور خلقت انسان به گونه ایست که اثبات میکند وجود حضرت حجت رو، همچنان که تشنگی انسان دال بر وجود یک آبی در بیرون هست، یعنی وقتی انسان تشنه میشه باید آبی باشه، بنابراین گونه خلقت به گونه ایست که باید یک موعودی، یک منجی عالمی باید باشه. هفت مبنای فطری رو اینجا فرمودن، سه مبنای عقلی رو اشاره کردن و یک مبنای اجتماعی رو که دو مبنای اجتماعی رو که ناظر به امته، بحث امت، اون تعبیر قرآن یه امت و اینکه سرنوشت امم چه خواهد شد. تشکر میکنم از آقای دکتر ملکی، از اساتید بزرگوار، هر کدوم که آماده هستند برای نقد خواهش میکنم که بحثشون رو آغاز کنن. آقای استاد الهی نژاد یا آجاد.
با اجازه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم اجعل ولیک الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره. السلام علی المهدی و علی آبائه. تشکر و قدردانی از همه اعضای گرامی اندیشمندان که در این نشست علمی کرسی نقد و نظر پیرامون اندیشه و فکر حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی در حوزه مهدویت ابتدا جا دارد برای روح بزرگ این فقیه مهدوی صلواتی را دوستان عنایت بفرماید. اللهم صل علی محمد محمد و عجل فرجهم. انصافا واژه فقیه مهدوی، مرجع مهدوی، واژه زیبنده حضرت آیت الله صافی گلپایگانی است. الحمدلله باید نشست ها و همایش های مختلفی برگزار بشه تا این گفتمان سازی و نهادینه سازی این اندیشه و فکر در حوزه مهدویت بیشتر ترویج بشه، بیشتر اشاعه بشه برای جامعه، مردم، برای خواص، برای دانشپژوهان، دانشجویان، اساتید، نخبگان حوزه و دانشگاه بیشتر روشن بشه، بیشتر تبیین بشه. هرچی بیشتر تبیین بشه نگاه و فکر حضرت آیت الله صافی در واقع اندیشه مهدویت بیشتر ترویج میشه، فکر مهدویت در جامعه بیشتر رواج پیدا میکنه. دوستان درست فرمودن، در حوزه مهدویت حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بیشترین آثار را دارن. همطور که عزیزان مستظر هستن، من در رونمایی از پوستر همایش خدمت دوستان عرض کردم در میان اهل سنت بیشترین کتاب را ابو نعیم اصفهانی داره، 5 یا 6 کتابه، الان تردید دارم، مثل که 5 تاست. بیشترین کتاب متعلق به ابو نعیم اصفهانیه در میان اهل سنت. در ابتدای غیبت کبرا ما میبینیم بیشترین کتاب ابتدا مال شیخ مفیده در حوزه مهدویت. بیشترین کتاب مال شیخ مفیده که 8 کتاب از ایشون به یادگار مونده. بعد از شیخ مفید رحمت الله علی ما شیخ صدوق را داریم که 7 کتاب در حوزه مهدویت به چاپ رسوندن. اما در حالا بگیم میان شیعه و اهل سنت بیشترین آثار در حوزه مهدویت متعلق به حضرت آیت الله صافی گلپایگانی است که جناب دبیر علمی این همایشم فرمودن بیش از 20 اثر از ایشون الحمدلله یادگار مونده که قابل استفاده است. مهمترین، مؤثرترین اثر ایشون که مورد تأکید خیلی از عزیزان و بزرگانه کتاب منتخب الاثره. با توجه به این لازم این نشست ها برگزار بشه. همطور که عزیزان مستحضر هستن ما این نشست ها را ادامه میدیم. تقریبا قریب 20 تا نشست سلسله وار مطرح میشه، گام به گام ما را میبره به سوی همایش. ما این مسئله را هی مطرح میکنیم، پخته میکنیم، حلاجی میشه، تضارب میشه، تضارب علمی میشه، گام به گام میریم تا روز همایش که این در این فرایند مباحث مهدویت در اندیشه و فکر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پخته بشه، اشاعه بشه، ترویج بشه برای روز موعود که همون روز برگزاری همایش ان شاء الله در دیما خواهیم داشت. این مباحث تبیین شده، حلاجی شده، پخته شده به قول معروف، برسیم به همایش. اینه که ما علاوه بر تدوین مقالات که الحمدلله الان قریب به 60-70 تا از اساتید حوزه و دانشگاه، نخبگان حوزه و دانشگاه ایرانی و غیر ایرانی شروع کردن به تدوین مقاله، دارن مقاله می نویسن، قرارداد باشون بستیم، قریب به 30 مصاحبه از مراجع اساتید داریم و قریب به 20 نشست علمی و کرسی نقد و نظر داریم تا روز همایش انشالله اینا همه مباحث گام به گام بریم جلو به امید خدا. حق این مرجع فقیه مهدوی و مرجع مهدوی ادا بشه، گرچه نمیتونیم ادا کنیم اما به اندازه وسع و توان خودمون گامهایی را انشالله ما برداریم. این اولین نشست علمی ماست که شروع شده، هم نشست علمی، البته نشست علمی تعبیر درست نیست، کرسی نقد و نظره، یعنی ارائه دهنده میاد موضوع را مطرح میکنه، دو تا ناقد میان بحثش را به نقد میکشن، بحث پخته بشه، حضار محترم میتونن نقد این بحث را بگن تا این بحث که انشاءالله تدوین به مقاله میشه و میاد برای مجموع مقالات یه چیز در واقع دارای استاندارد علمی و ساختاری و از هر نظر دقیق انشاءالله تدوین میشه. از این مقدمه که بگذرم، اینجا جا داره از جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر ملکی بزرگوار تقدیر و تشکر بکنم که این بحث دقیق علمی را ایشون انتخاب کردن و انشاءالله که بتونیم با نقدی که داریم، نقدی که خواهیم داشت، تنقیص این مطالب و تنقیص نویسنده محترم نیست، ما میخواییم در واقع بحث علمی بکنیم، تضارب علمی داشته باشیم که بس بهتر جایگاه پیدا بکنه. اینم من فراموش نکنم از بیت شریف حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، دفتر شریف حضرت آیت الله صافی گلپایگانی تشکر و تقدیر میشه که عزیزان عیزه گرامی از اونجا آمدن، جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای معنوی عزیز و من مثل که از آقای صافی بزرگوارم، بله، پسر فرزند برومند حضرت آیت الله صافی گلپایگانی شیخ محمد حسن صافی، آقا فرزندشون هستم، من اسمش من عذرخواهی میکنم، آقا محمد مهدی صافی قدم رنج فرمودن، البته این نشست مال این بزرگواران ما مهمان هستیم در واقع، خدا انشالله که به شما توفیق بده، به ما هم توفیق بده بتونیم حق این مرجع علمی مهدوی و فقیه مهدوی رو انشالله به درستی ادا بکنیم. حالا ورود به این نقد این مطالب علمی که جناب دکتر ملکی راد فرمودن میخواییم داشته باشیم. ببینید عزیزان، اولا که میگیم معرفت شناختی، اینجا درست معرفت شناسیه تا شناختی، چون که معرفت شناسی یک حوزه علمی شده الان، وقتی علم شد دیگه معرفت شناختی تعبیر نمی کنیم. مثلا به عنوان مثال میگیم جامعه شناسی، الان چون که جامعه شناسی یک علم شده دیگه جامعه شناختی نمیگیم، میگیم جامعه شناسی. اینجا باید بگیم معرفت شناسی نه شناختی، اگرم شناختی بگیم یه وصفیه، اما اینجا به نظر من درست باید این باشه. حالا بازم نویسنده محترم قطعا احاطه بیشتری دارن که انشالله پاسخ خواهند داد. نکته بعد من عرض بکنم این نکته است، چون که عیزه گرامی همه در واقع وزن علمی هستم، این خورده بس علمی بشه، ما اینجا این باز روشن بشه، بحث معرفت شناسی در واقع مبانی معرفت شناسی مهدویت و انتظاره. معرفت شناسی، ما یک روش شناسی داریم، یک معرفت شناسی داریم. روش شناسی به طور در واقع خیلی مرسوم حوزه، اون صغرا و کبرا و نتیجه، هر قضیه و هر گزاره‌ای که تبدیل به علم میشه متشکل از صغرا، کبرا، نتیجه. این صغرا، کبرا و نتیجه رو میگن روش شناسی. اون نتیجه‌ای که از این صغرا و کبرا به دست اومد میگن معرفت شناسی. یعنی این باید میز این روشن بشه، ما یه روش شناسی داریم، بله، به عنوان مثال اینجوری عرض بکنم، حالا قرآن کتاب خدا نویدگر منجیست، این صغرا. هر آنچه قرآن وعده داده است تحقق پیدا می کند در مورد منجی، این میشه کبرا. نتیجه چی؟ پس وجود منجی و ظهور او قطعی است، این میشه نتیجه. اون اول و دوم و این نتیجه کلن میگیم روش شناسی، اون آخری که معرفت ایجاد کرده که وعده آمدن منجی قطعی است، اون میشه معرفت، یه شناخت بر ما حاصل شده. حالا میاییم رو این بس میکنیم، روی معرفت بس میکنیم. معرفت آیا مطابق با واقع است؟ آیا معرفت ملاک دارد؟ آیا معرفت معیار دارد؟ آیا معرفت امکان دارد؟ معرفت شناسی به این موضوعات میپردازه، به روش نمیپردازه، به صغرا کبرای قضیه نمیپردازه. اون نتیجه که به اومد کار معرفت شناسی شروع میشود. بحثمون اینجا اینه، مبانی معرفت شناسی مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله صافی بلپایگانی رحمت الله علیه. اینا ما میخوام اینجا مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. با توجه به این قضیه من احساسم بر اینه که نویسنده محترم ما یه مقدار اینجا، حالا به نظر خودم با تواضع علمی که خدمت دکتر ملکی را دارم، یه مقدار به بیراه رفته، دقیق بس را ارائه نداده. من اینجا اینا یادداشت کردم، ایشون 8 مورد خلط در اینجا صورت داده، 8 مورد ها. این یه بحث دقیقیه، باید دقیق ارائه بشه. 8 مورد در اینجا خلط صورت گرفته. 1، خلط بین قاعده عقلی و قاعده عقلایی. عقلی غیر از عقلاییه، عقلایی غیر از عقلیه. این 1. دوم، خلط میان فطرت بینشی و فطرت گرایشی. ایشون مابد به فطرت بینشی بپردازه، از اندیشه و فکر و معرفت داره بس میکنه، نه که از فطرت گرایشی بیاد بس بکنه، چون کلن از فطرت گرایشی بس کرده. سومین خلطی که اینجا صورت گرفته، میان عقل نظری و عقل عملی خلط شده. ببین معرفت شناسی میگیم کلن در حیطه عقل نظری باید بس بکنیم. عقل نظری کلن دادهاش، پردازشش پیرامون بینشه، اندیشه هست. اندیشه رو باید بشناسیم. حالا اندیشه یا هست و نیسته یا باید نبایده. اما عقل عملی در حیطه گرایش و عمل میاد نظر میده. ایشون اصلا نباید ورود به عقل عملی و گرایش پیدا بکنه، که خیلی جاهای آقای ملکی بزرگوار احساس میشه که ورود به عقل عملی پیدا کرده، یعنی از حوزه عقل نظری عبور کرده ورود به حوزه عقل عملی پیدا کرده. این سومین خلط. چهارمین خلطی که در اینجا صورت گرفته، بین عقلی بودن و معقول بودن خلط شده. یه قضیه عقلی است، حتما معقول هست، اما یه قضیه معقوله، شاید عقلی نباشه. خیلی از اون مثالش روشنه، بس خاتمیت دیگه. خاتمیت عقلی نیست اما معقوله. عقل میگه هر در هر مقطعی در هر دوره باید پیامبر بیان، عقل نفی نمیکنه اینا. انقطاع پیامبر عقل اینا نمیگه، عقل میگه هر دوره‌ای مردم نیاز دارن به انبیا، باید بیان. اما میگیم خاتمیت رخ داده، حضرت استاد جوادی عاملی خدا حفظشون کنه میفهمون، خاتمیت معقوله، عقلی نیست. عقل میگه همیشه انبیا باید بیان، اما اینا ما معقولش میکنیم، میگیم عقل اگر انقطاع انبیا بشه خاتمیت رخ بده، عقل نفی نمی کند، عقل نمیگه خلاف داده های منه، اما با دلیل و برهان نمیتوانیم خاتمیت را ثابت بکنیم. اما خاتمیت رخ داده، قرآن کریم گفته، پیامبر گرامی اسلام گفته، عقل میگه هرچی گفتم باید درسته، میشه معقول، اما عقلی نیست. اینجا بین عقلی بودن و معقول بودن خلط شده. دوم بین منجی و مهدویت خلط شده. عقل میاد منجی را ثابت میکنه نه مهدویت را. مهدویت یک آموزه اسلامیه. همیشه عقل میاد روی کلیات توجیهات داره اثبات میکنه، نه رو خاص. چیزی که رنگ خاص به خود بگیره، عقل میگه دیگه من اینجا دخالت نمیکنم. عقل میاد میگه که اصل معاد درسته، حالا بهشت 7 درد داره یا 8، میگه به من چه، من دیگه نمیدونم. این باید نقل بگه، این باید قرآن بگه، این باید سنت بگه، من دیگه بیشتر از این نمیتونم. در اینجا هم اصل منجی را میتونیم از طریق عقل پیش ببریم، اما مهدویت که رنگ روی اسلامی به خود میگیره، اینجا نمیتونیم بگیم عقل اینجا ورود داره، اینجا عقل ورود نداره. این پنجم. ششمین خلط دیگه اینجا صورت گرفته، میان دلایل و مبانی خلط شده. بعضی جاها میفرماین این دلایل اجتماعیه. دلایل غیر از مبانیه، مبانی غیر از دلایله. مبانی پایه و اساس دلایله. وقتی که مبانی شکل گرفت، دلایل میاد روش قرار میگیره. این ششمین خلط. هفتمین خلطی که در اینجا صورت گرفته، میانه گرایش و کنش، یعنی اون گرایشات باطنی و کنش و رفتارهای اجتماعی، اینجا هم خلط صورت گرفته که بایستی این مورد انشالله دقت قرار بگیره. هشتمین خلطی که اینجا صورت گرفته، بین شناخت منجی با اثبات منجی است. بابا بحث ما شناخت منجیه نه اثبات منجی. شناخت منجی متفرع بر اثبات منجیه. یعنی ما باید بگیم اول بگیم منجی داریم، منجی هست، بریم بشناسیم. اگر منجی اصلا نداشته باشیم که شناخت بی‌معنا میشه. جناب استاد ملکی بزرگوار 70% مقالش رفته رو اثبات منجی. بحث معرفت شناسی، مبانی معرفت شناسی، نه مبانی اثبات منجی. کلن این بحث با این روال رفته جلو. حالا من چند مورد، چقدر فرصت دارم؟ سر چشم. فقط چند مورد من مثال میخوام عرض بکنم که در اشاره به متنم داشته باشم. الان صفحه 3 جناب استاد ملکی میفرمایند مبانی فطری عقلی و دلایل عقلایی اجتماعی. بابا ما دلایل که نمیخوایم بحث بکنیم، بحث ما مبانیه. این باید روشن بشه، فرق بین دلایل و مبانی هست. این نکته اینجا مثال بزنم. نکته بعدی اینجا که حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی رحمت الله علیه میفرمایند با تاکید بر این مطلب، معقول بودن و خرد پسند بودن را در بررسی و شناخت یک فکر. ببین حضرت آقا اینجا میگه معقول بودن، خرد پسند بودن، این غیر از عقلیه. عقلی غیر از معقول بودنه. این نکته بعدی که در واقع مثال بزنم خدمت عزیزان اینه که جناب آقای ملکی میفرمایند حال باید دید که آیا برای باور به منجی موعود میتوان دلیل فطری اقامه نمود. بابا باور جزء مقوله گرایشی است، نه بینشی و شناختی. یا مثلا به عنوان مثال من عرض بکنم، مورد ادامه این بحث را من عرض بکنم، اینجا جناب آقای ملکی بزرگوار دومی مورد میفرمایند برای توجیه مبانی فطری میفرمان عدالت خواهی. عدالت خواهی که عدالت شناسی نیست که. عدالت خواهی جز مقولات گرایشیه، عقل عملیه، نه عقل نظری. عقل نظری به شناخت میپردازه، به معرفت شناسی میپردازه، نه عقل عملی. این به نظر میاد که این اشتباهی است. البته توجیهات این مطلب را جناب آقای ملکی میفرماید. یا سوم کمال خواهی. بحث ما معرفت شناسیه نه کمال خواهی. ما یه بار میگیم که خدا شناسی داریم، خدا خواهی داریم، خدایابی داریم. این دوتا غیر از خداشناسیه. خداشناسی یه مقوله هست از مقولات بینشی، عقل نظری. خدایابی و خداخواهی از مقولات عقل عملی و گرایشات باطنی انسانه. این غیر از بینش و عقل نظری حساب میشه. در ادامه جاهایی که من خدمت عزیزان فقط به عنوان مثال من عرض بکنم، غالب مواردی که جناب استاد ملکی فرمودن یه مقدار احساس میشه خلط مبحث صورت گرفته، یا اینجا که بحث در واقع وجود این میل و گرایش فطری. میل و گرایش فطری از مقولات عقل عملیه، از عقل شناختی نیست، عقل نظری و مقول بینش نیست. و از اینجا باز حالا اون بحثی که گفتم که بین اثبات منجی با شناخت موجی خلط شده، میفرمایند محال بودن قصر دائم یا قصر حد اکثری. چرا این بحث جناب استاد ملکی مطرح میفرمایند؟ میخوان اثبات منجی بکنن. بابا بحث ما رو اثبات منجی نیست که، بحث ما رو شناخت منجیه، معرفت شناسیه. قاعده قصر چه مورد اولش چه مورد دومش کلن در واقع به صورت مقوله عقل عملی و اثبات منجی دنبال شده. نتیجه‌ای که از این بحث جناب استاد ملکی بزرگوار میگیرن اینه: در نتیجه بر اساس هدفمندی تاریخ و تکامل آن، با تحقق ظهور حکومت جهانی تشکیل میشود و با برقراری عدالت زمینه‌های لازم برای سعادت عمومی نیز فراهم خواهد آمد. از این رو هدفمندی تاریخ یکی از مبانی اثبات منجی موعود است. این دقیقا اثبات منجی، نه شناخت منجی. معرفت شناسی به شناخت میپردازه. به نظر میاد یه مقدار بعضی از جاها نیاز به اصلاحات داره که مقاله به اون مستوای علمی و اون استانداردش برسه. بایستی این بین معرفت شناسی و با نگاه بینشی و عقل عملی و توجیه منجی و اثبات منجی تفاوت قائل شد. این دو مسیر را از هم جدا کرد جناب حسین ملکی بزرگوار، فقط در مسیر معرفت شناسی برن جلو، یعنی عقل نظری، نه بحث گرایشات و نه بحث کنش و رفتارها. عذرخواهی میکنم.
طیب الله، متشکرم. 8 مورد خلط مبحث رو اشاره کردن که نکات دقیق بود، انشالله که مورد توجه واقع بشه. آقای دکتر ابوالقاسم زاده، از خدمت شما هستیم که اجازه بدید کل نقدا مطرح بشه بعد یه دفعه. خدمت شما هستیم آقای
ابوالقاسم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بزرگواران و به نوبه خودم ایام رو تسلیت عرض میکنم و تشکر میکنم از همه بزرگوارانی که این نشست رو ترتیب دادن، چه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ، چه در پژوهشکده مهدویت. سرورانی که تشریف آوردن خدمتشون هستیم، جناب دکتر ملکی که بحث رو زحمت کشیدن ارائه کردن، و همینطور از فرمایشات جناب دکتر الهی نژاد که استفاده کردیم. فرمودن چون نشست علمی نیست، کرسی ترویجی و نقد هست و بناست که بحث ها پخته تر بشه، نکاتی رو با عقل ناقص و علم ناقص هم عرض میکنم با توجه به تواضع و بزرگواری که از جناب آقای دکتر ملکی دارم. انشاءالله که دلخور نمیشن. مواردی که وارد باشه خب بحث رو تقویت میکنه، قرار مقاله بشه، در مجموع مقالات همایش به چاپ برسه. مواردی هم که وارد نباشه از فرمایشات ایشون استفاده میکنم و معلومات بنده کامل تر خواهد شد. اساسا معرفت شناسی یک علم سهل و ممتنعی هست، به نظر ساده میاد اما نکات ظریف و کلیدی بسیار مهمی داره که اگر همون نکته کوتاه کوچیکی که به ظاهر آسان میرسه اشتباه فهم بشه، دیگه تا آخرش کلی اشتباهات بزرگتری رو به همراه خواهد داشت. اینکه این بحث رو انتخاب کردید جای تحسین و تقدیر داره، بحث معرفت شناسی اونم مهدویت قید بخوره در حوزه خاصی و باز یه قید دیگه بخوره از منظر حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی، اینها کار را حقیقتا دشوار میکنه. ورود به این بحث و پرداختن به این مباحث زحمات زیادی رو میطلبه. اینها از نقاط قوت کار هست که اساسا جرأت به خودش بدادم که این بحث ها رو دنبال بکنه. اما از یه طرف بحث های این گونه ای میان رشته ای هست و لازم هست بزرگواری که پژوهشگر نویسنده که این بحث ها رو مطرح میکنه در هر دو حوزه تسلط حد اقلی و لازم رو داشته باشه. در این گونه مباحث حتی تخصص اولیه رو بنده معتقدم باید در حوزه معرفت شناسی باشه تا مهدویت. مثلا در فلسفه اخلاق اونی که تخصص اولیش فلسفه هست بهتر میتونه تو این حوزه وارد بشه تا اون کسی که تخصصش تو علم اخلاق هست. اینجا هم به همین شکل و با توجه به مطالب مقاله‌ای که ارائه شد و نکاتی که جناب استاد الهی فرمودن، اون قسمت ضعف در حوزه معرفت شناسی تا حدی مشهوده و باعث اون خلط‌ها و نکاتی که بنده عرض خواهم کرد موجب شده. هم در مبادی تصوری بحث اون اصطلاحاتی که مبنای کار این عنوان و مقاله هست به خوبی تبیین نشده، ترسیم نشده. فطرت کتابی نوشته شد جناب آقای احمد ابو ترابی، 11 یا 13 معنا الان تردید دارم برای فطرت ارائه کردن، کتاب سال حوزه شد، ارزیاب اون کتاب خود بنده بودم. خب مشخص نیست که این فطرت کدوم معنا رو میده. فطرت به معنای فطریات، قیاساتها معها، فطرت به معنای وجدانیات، فطرت به معنای علم حضوریه که اصلا با بدیهیات و همه اقسامش متفاوته، فطرت به معنای مطلق بدیهی هست. خب اینها چون مشخص نشد اون خلطها در درونش صورت گرفته. عقلم همینطور، عقل نظری مراده، عقل عملی مراده، کدوم قسم؟ و عقل رو هم که تعریف کردید مدرک مفاهیم کلی دانستید، در حالی که کار عقل فقط ادراک تصورات و مفاهیم نیست. قضایا، تصدیقات، همه کار چه جزئیش چه کلیش، چون درش حکم هست، حکم رو عقل صادر میکنه. خب این به لحاظ یا اون دلیل اجتماعی رو، یه جا تعبیر به قرارداد اجتماعی دارید، یه جا دلائل عقلایی دارید، یه جا دلیل اجتماعی دارید. ببینین اینا هر کدومی معنای خاص خودشونو میدن، مترادف نیستن، با هم فرق دارن. این هم در واقع به لحاظ مبادی تصوری بحث. در مبادی تصدیقی برخی موارد رو جناب استاد فرمودن. ببینید من خیلی عذر میخوام چون بحث علمی هست، وقت جسارت محضر بزرگوار نشه، از فضل علمی و تخصص جناب دکتر ملکی اطلاع دارم، استفاده میکنم از نوشته هایشون، ولی اگر ما اینها رو، این مواردی که در سه دسته مبانی اثبات مهدویت و انتظار، اینها رو به عنوان مبانی و به تعبیر درستر که اشاره فرمودن، اینا ادلن، دلیلن و به دنبال اثبات مهدویت هستید. حالا اثبات هم از زیر مجموعه شناخته، معرفت یا معرفت تصوری داریم یا معرفت تصدیقی داریم، هر کدومش یا بدیهی هن. در واقع معرفت بدیهی تصوری تعریف نمیخواد، بدیهی تصدیقی اثبات نمیخواد، یا نظریان که اگه تصور باشه تعریف میخواد، تصدیق باشه اثبات میخواد، همشون ذیل معرفت میان. یعنی اینجا بنده حق رو به جناب آقای دکتر ملکی میدم که معرفت عام، تصوری، تصدیقی، بدیهی، نظری همه رو شامل میشه، نظری اثبات میخواد. خب ایشون هم به دنبال اثبات هستن. منتها جناب آقای دکتر ملکی، اگر ما اینها رو به عنوان دلیل دست کسی که میخواد معتقد به مهدویت بشه، کسی که مثلا انقلدهایی داره، یه پژوهشگر اهل سنت، یه غیر مسلمانی که بخواد با اینها در واقع معتقد بشه، حتی بالاتر، برای یک معتقد مهدویت شیعی که تخصصش تو کار معرفت شناسیه، هیچی که از این ادله رو نمیپذیره. یعنی اگر اینها رو به عنوان دلیل بخوام ارائه بدیم، خودمون بزرگترین ظلم رو داریم به مهدویت میکنیم و تیشه به ریشه مهدویت میزنیم. دلیل، استدلال، خب بهترین نوع استدلال به لحاظ ماده باید از یقینیات تشکیل بشه و تشکیل برهان رو میده. به لحاظ شکل باید شکل بدیهی، شکل اول رو به همراه داشته باشه، صغرا، کبرا، نتیجه و شرایطی که برای شکل اول هست. ما در هیچ گنی از این استدلال هایی که ارائه فرمودید نه برهان میبینیم، نه شکل اول میبینیم. خب حد اقلش جمع‌بندیه هر یک از استدلال ها در حد خلاصه. خلاصه این استدلال این شد، صغرای دلیل اینه، کبرا این، نتیجه این، و نمیتونید این کارو بکنید. چرا؟ چون مواد این استدلال ها جز یقینیات نیست، بعضن به درد جدل میتونه بخوره، اما برهان پذیر و صدق و کذب پذیر نیست. این کلیت مسئله که مبادی تصوری و تصدیقی بس با نمونه هایی که به طور کلی اشاره کردم، مقاله و فرمایشات حضرت عالی فاقد این امتیازات هست. اما اگر وارد جزئیات مسئله بشیم، من موارد متعددی رو یادداشت کردم که قطعاً شاید 5 دقیقه از وقتم گذشت، تو این 10 دقیقه نمیرسم. حالا تا جایی که میتونم پیش میریم و ما بقیه رو تو اون 5 دقیقه بعدی اگر لازم شد عرض میکنم. ببینید، بنده عرض کردم که این بحث میان رشته‌ای هست و اولویت با کسی است که تخصص اولش معرفت شناسی باشه وارد این بحث بشه، نه مهدویت. نمونه هایی که به عنوان شاهد عرض خواهم کرد در مقدمه بحث، بله موارد غیر مهم رو چون وقت کم میارم ازش میگذرم، دارید که در مقدمه که بله من یه بار دیگه ببینم، سطر ششم که آموزه مهدویت شناخت پذیر و واقع نماست و با جهان واقع مطابقت دارد، از یه طرف مبتنی بر فطرت و عقل است، بله، و از طرف دیگر بر قراردادهای اجتماعی و دلایل عقلایی استوار است. ببینید، راه فطرت و راه عقل، بله، راه شناختی هست، راه معرفتی هست و صدق و کذب پذیر هست، مطابقت یا عدم مطابقتش رو با واقع میتوان بیان کرد. اما قراردادهای اجتماعی و دلائل عقلایی، اینها مبتنی بر تطابق آراء عقلاست. ما در اصول فقه خودمون هم بین حکم عقل و سیره عقلا فرق میذاریم. حکم عقل رو مطابق با واقع میدانیم، واقع رو نشون ما میده، اما سیره عقلا رو در مقام عمل موجب معذریت میدونیم، اما مستلزم مطابقت با حکم واقع نمیدانیم. یعنی ماهیت سیره عقلا اینه. نمیخوام بگیم که هیچ گاه مطابق با واقع نیست، نه، اگر اون هم با نگاه عقلی سنجیده بشه یا میتونه مطابق باشه یا خیر. ولذا در مکاتب اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اونهایی که مبتنی بر قرار دادن، مکاتب غیر واقع گرا محسوب میشن. قرارداد گرایی، جامعه گرایی، اینها جز مکاتب غیر واقع گران، یعنی اصلا برخواسته از واقعیت نیست معرفتایی که اینها بهش معتقدن. بله، در عرض کردم دارم بعضی ها رو فاکتور میگیرم چون فرصت محدود هست.
دارید که دلیل فطری و عقلی بین همه انسان‌ها مشترک است. خب میتونیم بپذیریم که همه انسان‌ها از فطرت و عقل مشترکی برخوردارن، اما دلیل فطری و دلیل عقلی بین همه انسان‌ها مشترک نیست. و همینطور دارید که چون اعتقاد به منجی موعود از خاصگاهی چون فطرت و عقل برخوردار است، لذا این آموزه بروندی نیست. نیاز هست که در پاورقی بروندینی معنا بشه، یعنی در واقع آنچه که ما در دین داریم پشوانه عقلی ندارد. حالا که عقلی شد، فطری شد، بروندینی به چه معنا؟ این قطعا کلما حکم به العقل حکم به شر، تلازمی که بین عقل و شر هست، این جدایی رو نندازیم بینشون که یه وقت تلقی بکنن که دین اسلام دینه غیر عقلانیه، با عقل با فطرت مثلا همخوانی و سازگاری نداره. بله، این نکته هم فرمودن که مهدویت تبلور یک الهام فطری است. بین مهدویت و باور به منجی باید فرق گذاشت. اونجا میتونه فطری باشه اما مهدویت خیر. در بیان پیشینه فقط به پیشینه عام اشاره کردید، یعنی آثاری که به فطرت و معرفت شناسی فطرت اشاره داره. منتها موضوع شما معرفت شناسی مهدویته، نیاز بود به موضوعات خاص این حوزه اشاره بکنید. بله، از منظر مرحوم آیت الله العظما صافی خب این نوآوری اثر هست و واقعا هم کار نشده، اما اون جهت معرفت شناسی مهدویت کتاب جناب استاد رو اشاره فرمودید، مهدویت پژوهی، که یه بخشش، بخش دومش معرفت شناسی مهدویت هست. یه مقاله هم هست عنوانش عیناً همینه، درآمدی بر معرفت شناسی مهدویت. چون در پیشین اشاره نکردید ظاهراً ملاحظه نفرمودید اون مقاله رو، چه بسا اگر ملاحظه می شد خیلی از این خلدها و نکاتی که تو عرایز بنده هست شاید مطرح نمی شد و ما هم به زحمت نمی افتادیم اینقدر نقد درست کنیم. بله، هر شبت که یکی از اون بحث ها مبادی تصوری واژه مبانی بوده. مبانی تعریف لغوی شد، تعریف اصطلاحی ازش ارائه نشد. مبانی یعنی بنا، یعنی بنیان، یعنی پایه، یعنی زیرساخت، این همش لغویه. تعریف اصطلاحی مبانی اون پیشفرض هاییست که شما مفروض میگیرید در بحث مهدویت. اون مبانی در بحث مهدویت، مبانی معرفت شناختی رو مفروض میگیرید. حالا اینجا هم باز داخل پرانتز اشاره بکنم، جناب آقای دکتر فصیحی جز وقت ما حساب نکنن و دفاع بکنم از آقای دکتر ملکی، معرفت شناسی ببینید وقتی اسم باشه، مضاف باشه، با همین عنوان میاد، مضاف هم حتی باشه، معرفت شناسی مهدویت تعبیر درستیه. اما اگه مضاف الیه قرار بگیره و وصف یا قید قرار بگیره، همون تعبیر میشه به معرفت شناختی. یعنی گفته میشود مبانی معرفت شناختی مهدویت یا مبانی معرفت شناسانه مهدویت. یعنی مهدویت مبانی مختلفی داره، هستی شناختی، انسان شناختی، یکیش مبانی معرفت شناختی. اونم درسته، اونم باز درسته، بله. ولی معرفت شناختی مهدویت نادرسته. مگر بله، مگر بگه معرفت شناسی مهدویت، که اون عنوان مقالم به همین شکل، درآمدی بر معرفت شناسی مهدویت. مبانی پس خوب تعریف نشده. مبانی فطری عقلی، بله، اینا ببینید راه های شناختن. یه اصلاح اساسی باید در این اثر صورت بگیره، عنوان باید تغییر بکنه، راه های معرفت شناختی مهدویت. جناب آقای دکتر ملکی، شما سه راه برای شناخت مهدویت، اثبات مهدویت ارائه کردید. یه راه فطرت، یه راه عقل، یه راه در واقع دلیل اجتماعی، حالا قرارداد اسمش میذارید، که اونم حذف بکنید، حتما حذف بکنید. اون دلیل به هیچ وجه دلیلی در عرض فطرت و عقل نیست. اون مال تفکرات پوزیتیویست ها و غیر واقع گرایانی هست که به واقع و شناخت واقع و دسترسی به واقع اصلا باور ندارند و کارشون به شکاکیت و نسبیت معرفتی کشیده شد. لذا اون باید در واقع فاکتور گرفته بشه. و بله، معرفت شناسی هم باز به درستی تعریف نشد، از منابع دست اول آدرس نداده نشد. خب اینا تعریف شده در آثار ابن سینا، ملا صدرا، شیخ اشراق، فارابی، خوبه که از اونها. معرفت شناسی علمی است که هم از اصل وجود علم و هستی بحث میکنه، هم از حکایتگریش با واقع. این هم اشتباه است. اونی که از وجود علم بحث میکنه فلسفه و هستی شناسی عهده‌دارشه، مبحثش هم وجود ذهنی. تو فلسفه ما بحث وجود ذهنی رو میخونیم. وجود ذهنی در واقع هستی شناسی علمه، هستی شناسی معرفته. اون تو هستی شناسی میاد، تو فلسفه میاد، و معرفت شناسی فقط به جنبه حکایتگری و واقع نماییش از واقع. فطرت رو عرض کردم، اصلا معلوم نیست که علم حضوری تصریح دارید و بعد فطرت تصریح دارید، وجدان تعبیر دارید، نقل قول از شهید مطهری میارید. اون عبارت شهید مطهری فقط اشاره به وجدانیات داره. وجدانیات از اقسام بدیهیات در عرض فطریاته. اینا از اقسام علم حصولی هن. بدیهیات مال علم حصولیه. اگر فطرت و علم حضوری بدانید اصلا از مقوله دیگه میشه. اون وقت دیگه حکایتگری مطرح نمیشه. اینم بازی خلط جدی. در علم حضوری عالم با معلوم اتحاد دارن، یکیان. این معلوم نزد عالم حاضر است. خب خود واقع با عالم یکی هست، نه اینکه به دنبال حکایتگری و مطابقت. مطابقت باب مفاعل دوئیت میخواد. عالم یه چیزی، معلوم بیرون از اون، واقع بیرون از اون، یعنی دوئیت بین ذهن و عین. بعد حالا مطابقت داره صادق، مطابقت نداره کاذب. اما در علم حضوری اصلا بحث حکایتگری و مطابقت مطرح نیست. خب حالا اگه به این معنا بگیریم، آیا حقیقتاً خب خدا وکیلی حضرت عباسی ما انسان‌ها به علم حضوری، اونطوری که دردی که در درون ما، درد دندون گرفتم، این درد رو به علم حضوری می‌یابم در درون خودم، شادی رو اون لحظه که شادم، شادی رو در درون خودم احساس می‌کنم، آیا واقعاً مهدویت را، باور به منجی را این گونه در درون خودم می‌یابم که بشود علم حضوری؟ در معرفت شناسی مصادیق علم حضوری رو گفتن علم به خود، علم به حالات نفسانی خود، علم به افعال جوانهی، علم به علم معلول به علت و علم علت به علم معلول. این تو کدومش قرار میگیره؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم. این که عرض کردم اگه اینها رو به عنوان دلیل ارائه بدیم، خب خودمون تضعیف کردیم باور به مهدویت رو. و لذا در این مرحله عرایزم رو جمع بکنم. تمام استدلال های شما، یک، استدلال منطقی نیست که در قالب شکل اول یا دوم یا سوم یا چهارم حتی این که و تشکیل برهان رو داده باشه در قالب در واقع برهان در اومده باشه. بعد شما دارید برای باور به منجی که امر فطریه دلائل فطری میارید. اینم در واقع جای تأمل داره. اگر امر فطری دلیل میخواد، دلیلش هم امر فطری باشه، اون امر فطری هم چی؟ باید دلیل فطری بخواد و همینطور یتسلسل. شما نجات خواهی، عدالت خواهی، کمال خواهی، حق طلبی، همه اینها رو و اون که یه بندم یادداشت کردم اشکال جدی یکیش همونه که اینا گرایشات، اگر بپذیریم گرایشات فطری هن. چطور گرایش فطری دلیل برای بینش فطری میشه؟ باور، باور صادق موجه، تعریف معرفته. باور صادق موجه تعریف معرفته، تعریف شناخته. از سنخ بینشه. ادله ای که شما پذیرفتید بپذیریم که دلیل هم هستند، اما این مشکل رو دارن که اینها از سنخ بینش گرایشی هن و نمیتونن دلیل برای امر بینشی باشن. و نقل قول هایی هم که از حضرت آیت الله عظما صافی کردید، اگر بخوام حقیشون رو ادا بکنیم صرف نقل قول، که برخی از اینها تناسبش با موضوع بحث چندان آشکار نیست، اون جایی هم که اون تناسب وجود داره باید ما تحلیل بکنیم و فقط به فرمایش ایشان بسنده نکنیم. کاری مقاله اینه که فرمایشات ایشون رو گزیده گفتن، اشاره کردن، تفصیل بدیم، تحلیل بدیم، با مباحث توسعه یافته مهدویت اینها رو ربطش بدیم. اون هم چون عنوان شما چی؟ از منظر هست. در متن مقاله با تأکید زیاد آوردید. اگه با تأکید بود این اشکال وارد نبود. یا باید عنوان اصلاح کرد، از منظر رو بکنیم با تأکید بر فرمایشات یا نظرات آیت الله عظما صافی، یا اگر از منظر هست باید اون جهاتش پررنگ تر بشه. من عذرخواهی میکنم.
متشکرم. ما زمانمون دقیقش 12:30 بوده، الان زمان تمام شده. من میخوام احتراماً برای حضار، بله، نقد های عزیزان بزرگواران رو هم یک بار بشنویم، بعد حالا جنبندی بشه. شما حالا خیلی کلی اگر پاسخ بدید اشکال هم. از سروران بزرگواران اگر
مجازی هم هستن،
بله، اگه اونجا هم پرسشی هست که از فضای مجازی
خدمت شما عرض کنم که حاج آقای ملکی فرمودن که شناخت معرفت مسابقه شناخته. خب اگه معرفت مسابقه شناخته، این مبانی معرفت شناختی یعنی معرفت رو ما با مسابقش آوردیم اینجا. این به نظر و ایشون آی الهی فرمودن که بگیم معرفت شناسی مثل جامعه شناسی، اونم حال جامعه شناسی جامعه غیر از شناسیه، این مسابقه این نی، ولی باز معرفت شناسی هم همراه با مسابقشه. به نظر میاد اینجا باید یا مبانی معرفتی باشه یا مبانی مهدویت شناسی و انتظار. این شناخت و شناسه اینا به حساب از دید آقای ملکی یه چیزیه داره با مسابقش میاد. یکی هم خدمت شما عرض کنم که ما اخیراً فتاوای حضرت آیت الله عظما صافی رو کامپیوتری جوابش رو نگارش میکردیم، ولی سابق الایام دستی بود. یه مدتی آقای رضوی مینوشتن، یه مدتی من مینوشتم. من مقالات آقا رو به صورت دستی، ایشون شب یه مطالبی مینوشت، ما صبح پیاده میکردیم مینوشتیم، بعد با خط زیبا همون خط رو میفرستادیم برای همایش و فلان و اینها. اصلا دیگه تو کامپیوتر اینا هم چی نمیکردیم. یه دفعه یک همایشی از ما یه مقاله خواستم برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، آقا فرصت نداشتن. ما گفتیم خب چند تا از اون مقاله های قبلی رو برمیداریم، اینا رو مطالبش رو زمیمه میکنیم، برای این همایش جدید میفرستیم. بعد همینطور که من داشتم این مطالب رو زمیمه میکردم، گفتم به یه جمله من خودم از خودم اضافه بکنم، این جمله به این تیکه عبارت آقا میخوره. خلاصه عبارت رو اضافه کردم بردم محضر آقا، گفتم آقا اینو میخوام پاکنویس کنیم بفرستیم. ایشون خب ایشون حاجا یکی از خصوصیاتشون تندخانی بود، تندخانی خیلی عجیب بود. ما یه فتوا رو یه وقت یه ساعت بالا پایین میکردیم، ایشون یه نگاه میکرد میگه این جواب مانعی نداره که من دیشب مثلا از نظر گذروندم. ایشون رسید به این عبارت، گفت این عبارت از کجاست، این کجاست، مستند این عبارت چیه. گفتم آقا اینو من اضافه کردم، گفتم با این عبارت خوب میخونه، گفت آخه این مستندش کجاست، همون حذفش کردیم. خدمت شما عرض کردم این که عباراتی تو عبارات حضرت آیت الله عظما صافی هست، اینا خیلی دقت داره، چون حضرت آیت الله عظما صافی فقط مؤلف نبودن، فقیه مؤلف بودن. مثلا وقتی مفیق فرض کنی شرایع رو میخونیم، یه کلمه شون قد جا به جا کنیم مثلا نمیشه، قرآن فقه ماست. عبارات حضرت آیت الله عظما صافی هم فقیه مؤلفه. این که آیه الهی فرمودن که خاتمیت معقول میشه باشه عقلی نمیشه باشه، خب بالاخره این دنیا یه عمدی داره، خداوند هزار تا پیامبر مرسل فرستاده، بالاخره یه یک داره یه آخر داره، نمیشه که به حساب همش دنبال هم باشه. چطور آقا خاتمیت نمیشه عقلی باشه؟ ببینید آقا بالاخره توی هزار تا پیامبر مرسل یه یک داره یه آخر داره. این که به حساب تو جمله حضرت آیت الله عظما صافی معقول بودن و خیرت پسندیه، این همون مبانی عقلیه دیگه. بله عقلیه. این که به حساب معقول مثلا ما بیایم بگیم که
الان احمد زندگی مردم به پایان نرسیده،
بله
عقلی باید بیاد. خب چرا گذشته اومده؟ نیاز مردم، الان مردم نیاز دارن ندارن؟ آره باید بیاد، اما چون که پیامبر فرموده من خاتمم، چون که قرآن فرموده کلام خداست، ما میگیم چی؟ خارج از حکمت نیست، بس معقوله.
و خب حاجا ببینید وقتی ما تمام دنیا رو با هم ببینیم، حالا پیامبر فرمود من خاتمم، اما اگه ما همه دنیا رو با هم ببینیم بالاخره یه اولی داره پیامبر مرسل، یه آخری داره.
بله، اگر خود جهان به عمد آخرش برسه قبول دارم، با توجه به این که جهان به عمد پایانش نرسیده، پایان عمد ارسال رسول را اعلام بکنیم عقل میگه نه. اما ما میگیم درسته داخل گردونه حکمت وجود داره. چرا؟ چون که پیامبر صادق فرموده، چون که کلام خدا در این
فرمود.
ما میگیم معقوله.
بله
عقل نمیکنه،
معقوله، ولی آره. عقلی هم هست بالاخره تو این هزارتا، یکی اول یکی آخر.
خب چرا آخری اون باشه؟
خب چرا
ادامه داره؟ ادامه بعدم بیاد
بالاخره یکی، یعنی شما الان امروز که دنیا رو ببینید
این مثال
بین الاسنین نشه. خب حالا دوستان با سوالی دارن. خب بفرمایید.
بله بله بله.
آقای دکتر قاسمی
سلام علیکم. من یه اشاره فقط دو تا نکته کوتاه.
خب آقای دکتر کارگر یه چند دقیقه بله اگر صبر کنید خدمت.
من
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آیت الله عظما صافی گلپایگانی در مورد فطرت خودشون کتاب مفصل نوشتن، اگر حالا در این مقاله اونجا رجوع کنید به نظرم راهنمای خوبتون در الهیات در نهج البلاغه دلایل فطری رو اونجا مفصل پرداختن، اگر از منظر ایشونه خب بهتر. در مورد عقلم که فرمودید، عقل نظری و عملی، چون آقا در تألیفاتش اگر نگاه کنید هیچ اشاره به این دوتا هیچ موقع نداشتن. این کلماتیست که حالا تو بیشتر کلمات فلاسفه و اینهاست. حالا اگر از منظر ایشون باشه همینطور که خودتون بحث کرده شاید بهتر باشه. عقل نظری و عملی اونم حاجه ها فرمودن، چون بعضی ها از بیرون میان این مقاله رو مثلا بخونن که با مهدویت آشنا بشن و اینا قبول کنن، شاید اصلا این دوتا بشه خودش یه مشکلی برای خودشون، معمولا عوام هستن اینها میخونن، اینها مباحث تخصصیه. بعد در مورد علم حصولی و حضوری دوباره مرحوم آقا همینه که ایشون اینها رو خیلی مثلا در مورد علم امام و اینا قبول نداشتن، که علم امام و علم خداوند و اینا حالا چیه ما بهش نمیرسیم. حالا در اینجا هم اگر کلیگویی بشه به نظر من بهتره. بعد ایشون فرمودن که حالا همه عقل نظری و عملی اگر اینطوری بحث کنیم نمیشه، این ادله‌ای که ارائه شده همه مخصوص ادله فطری، این خب اصلا خود مهدویت به نظر من با ادله عقلی که ثابت نمیشه. مهدویت مقوله اسلامیه دیگه، مهدویت برای اسلام دیگه، باید اول بیاد اول اسلام رو قبول کنه بعد مهدویت رو با آیات و روایات ما به ثابت کنیم، بله خودش فعل جمله با ادله عقلی و حتی فطری ثابت نمیشه. اینم که در مورد فطرت هم که حالا اونجا نگاه کنن که حالا خود فطرت چیه، وجدانه این که شما فرمودین، اونم خود ایشون که جواب شما رو فرمودن شاید خودش اینجا خلط شد که با اون چیزی که خودش تعریف حاجا فرمودن اومدن جواب شما رو دادن. که حالا این کتابای آقا بیشتر اگر در مورد همین فطرت، عقل، اینها مطلبی هم که حاجای تحویل دار فرمودن خیلی مطلب به نظرم درستیه، چون ما یه موقع همین آخری ها با یکی از اساتید رو بوده این بحث نگرشی بر فلسفه و عرفان آقا رو میخوندیم، این همون صفحه اولش که شروع کرده بودن اونجا در مورد توحید عددی اونجا بحث میکردن، خط خط این کتاب میدیدی که ناظر به کلمات مهم اینهاست، با اینکه تو اشاره نکرده بودن و اگر یک کلمه شما حس میکردیم خیلی چیزا به هم میخون، شاید چند بار بعد میخوندی تا بفهمی چی میخواد بگه این خط خط. این هم دقت بشه در اینکه برای اینکه شاهد آورده میشه در مقالات به نظرم باید خیلی دقت بشه که این مطالب بود که به ذهن من رسید.
این نکته مهمیه، یعنی چون حضرت آقا خودشون خیلی به این مصطلحات فلسفی آمدانه بی توجه بودن، یعنی می‌خواستن در یک قالب عقلی ولی مصطلحات فلسفی باشه. کلن اگه مقاله پرهیز بکنه شاید مثلا نکته مهمی هست که اون دوگانگی ایجاد نشه، که خب حضرت آقا خودشون مخالف نه، البته استهزار کامل هم داشتن. یعنی ما بعضی وقتا حالا توی درس ها اینو می‌دیدیم که اینشون فهمیده اون حرفا رو، ولی آمدانه نمی‌خواد استفاده کنه. آقای کارگر.
بله سلام علیکم، صدای منو دارید؟
بله صدای شما رو داریم آقای کارگر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه سروران عزیزم. ببخشید که حضوری نتونستم خدمت برسم. دوستان یه مقدار مسئله رو خیلی پیچیدهش کردن، احساس میکنم نیاز به این همه پیچیدگی نبود، نه از طرف دوستان ناقد نه از طرف دوستان عزیزمون که از طرف دفتر آقا تشریف آوردن. ببینید ما وقتی که میگیم مبانی معرفت شناختی مهدویت و انتظار، در واقع دنبال یک سری پیش فرضهایی هستیم که از دیدگاه آقا برای به اصطلاح مهدویت و انتظار اینها به عنوان مفروض در نظر گرفته شده است. نمیدونم از کجا اومد که ما دنبال اثبات هستیم، دلایلش هستیم. اصولا اصلا کلمه مبانی به خاطر همین هستش. نکته مهم این هستش که ما وقتی صحبت از مبانی معرفت شناختی مهدویت و انتظار میکنیم، میخواییم این قالب ادبیات بحث و وارد محافل علمی دانشگاهی و حتی خارج از کشور بکنیم. یعنی الان لازم هست اگه گفتمانی شکل بگیره، هم ما نظر حضرت آقا رو در نظر میگیریم که خب چون بحثای اصطلاحات فلسفی استفاده نمیکرد و چه بسا مخالف بود، همین که ما میخوایم در همون قالب بتونیم اونا رو به محافل علمی هم برسونیم. این نکته دوم. اما اصل بحث اشکال من این هست که اینجا وقتی مبانی معرفت شناختی مهدویت و انتظار بحث میشود، ببینید مبانی معرفت شناختی شامل دو تا بحث می شود، یا منابع معرفت چی هستش یا ابزار معرفت چی هستش. شما اینا رو به عنوان پیش‌فرض در نظر بگیریم، حس، عقل، دل، تجربه، وحی، طبیعت، تاریخ، قوه خیال، کشف و شهود، الهام، تزکیه، تهذیب، تمثیل، استقرا و امثال اینا. خب البته اینا بین پژوهش رو اندیشورزان اختلاف هستش کدومش منبع هستش و کدومش ابزار هستش. من حالا جالبه تو مطالعه که داشتم بسیار از بزرگان، فقط یک نفر اونم آیت الله مکارم شیرازی فطرت را جزء منبع معرفت دونسته، یعنی اصلا دیگران اصلا اونو به عنوان منبع معرفت هم ندونستن. پس اولا بحث کاملا اگر مبانی معرفت شناختی مهدویت رو میخوایم صحبت کنیم، از پیش فرضها صحبت بکنیم، باید به همه این اشاره بشه. یا اینکه حداقلی بکنیم بگیم مبانی معرفت شناختی عقلی مهدویت و انتظار، چون مقاله همینه دیگه، بیشتر از این جایگزینی نداره. من با از دوستان عزیز تشکر میکنم، خیلی استفاده کردم. به نظر من بحثی که امروز ارائه شد تو بحث مبانی معرفت شناختی فقط 10% از بحثها رو پوشش قرار داد و هیچ کدوم از اون مباحثی که من توضیح دادم در این مقاله نیومده. بحث معرفت هم عرض کردم فقط شاید یه نفر از بزرگواران اونو جزء منبع معرفت دونسته، بقیه نه منبع معرفت دونستن نه ابزار معرفت. البته یه بحث روش شناسی فطری است که جاش نیست. خیلی ممنون از شما بزرگواران.
تشکر. دوستان دیگه در فضای مجازی اگر نکته‌ای دارند سریع و کوتاه. اسد و اخسر نکته‌ای خاص. آره نوشته است، من نوشته رو انگلیسی فارسی بعد قابل خواندن. تعداد چند تاست آقای؟ بکنم 20
چند نفر تو فضای مجازی هستن؟
9 نفر مثلا اون بالا. خب بفرمایید اگر میکروفون
بدید بهشون.
آقای صالحی شما نکته اگه دارید بفرمایید، خدمت شما هستیم. بفرمایید.
صدای بنده رو دارید؟
بله صدای شما رو داریم. بله بله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من خیلی کوتاه عرض میکنم. اولا خیلی استفاده کردم و امیدوارم که این جلسات بیشتر باشه. دو نکته رو عرض میکنم. یکی این که در باب مبانی معرفت شناسی مهدویت، حالا جداگانه، انتظار جداگانه و حتی شاید موارد ریزتر از اینها، شاید نیاز باشه مقالات بیشتری ارائه بشود و بیش از این که فکر میکنم بیش از این که ما در حوزه به این موارد احتیاج داشته باشیم، در بحث بیرون حوزه به خصوص بحث عقل گرایی ما الان نیاز به این مسائل داریم. یعنی توی مثلا بحث‌های آتئیست ها فرض کنید، یکی از گیرهایی که به ما میدن همین هست، یعنی چند مورد کمله میکنن، یکیش همین بحث هست که خود مرحوم مرجع عالی قدر هم در اون اصالت مهدویتشون مقدار این بحث ها را مطرح کردن، مباحث عقلی را، که من قبلا هم اینو بارها گفتم که ای کاش اون کتاب ایشون با اینکه کتاب کوچکی هم هست یک شرح مفصلی بهش بخورد. این یک نکته که این مبانی را و مباحث اینطوری را ما بیشتر احتیاج داریم بهش پرداخته بشود. هر چی بتونیم مباحث را عقلی به مردم ارائه کنیم، یه مقداری به افرادی که دین را قبول ندارند خلاصه شاخشون میشکنه. یه نکته. مطلب دیگری که من باید عرض کنم و شاید دوستان به اون توجه نداشته باشن، بحث خاتمیتی که در موردش گفته شد، فقط اینو عرض میکنم که این فرمایشی که نقل شد در جلسه، این دقیقا استدلال فرقه زاله بهاییت است که خاتمیت عقلی نیست و مرحوم آقا چون تسلط واقعا شگرفی بر مطالب فرقه زاله بهاییت و همچنین کتابهای ردیهی که بر اونها نوشته شده داشتن، آمدانه قاعدتا این کلمات را به کار بردند. یعنی بعضی وقتا هست تو بحث فرق و ادیان، البته اساتید بهتر از بنده اطلاع دارند، ما یک کلمه ای را نمیگیم یا یک کلمه ای را جوری میگیم که به یک مشکلی و یک اشکالی از ناحیه خصم برخورد نکنیم. و در مورد اینها اینطور است که اونها اگه شما جای این را مطرح کنید که خاتمیت مثلا عقلی نیست یا به لحاظ عقلی بخوایم بهش گیر بدیم، بلا فاصله اونها این را استفاده میکنن و تو کتاباشون رفرنس میدن که فلانی هم همین اعتقاد ما را دارد. و این چیزیست که بنده توی بحث ها و مناظرات و اینها دیدم، اینه که مرحوم ها چون وارد بود به این مسائل جوری بحث کرده که روزنه بحث اونها را و رخنه و شکافی که اونا استفاده میکنن ببندد. این جسارت رو من میکنم که از دوستان خواهش میکنم من بعد هم به خصوص سرور محترم جناب آقای الهی نژاد، چون بعدن هم مقالات و اینها را، همینطور آقای کارگر، دوستانی که بعدن مقالات را میبینند در مورد آثار مرحوم آیت الله العظمی صافی و همچنین آثار و مقالات دیگری را میبینند، به این نکته توجه داشته باشند که یک وقت خدای نکرده چیزی که مرحوم مرجع فقید خیلی بهش حساسیت داشتن، که یک وقت خدای نکرده ما جایی نکته ای نگیم یا ننویسیم که باعث بشه اونا استفاده کنن و رفرنس بدن که فلانی هم اینجا این را گفته. من جسارت دیگری نمی کنم. خیلی هم متشکرم.
وقت تموم شد. اگر شما خیلی کوتاه، خیلی کوتاه نکته ای
بسم الله الرحمن الرحیم. من از مجموع صحبت هایی که شد، با توجه به مستنداتی که آقای ملکی فرمودن و معایناتی که از کلام آقا آوردن، معلوم نشد این نقدها علیه آقا هست یا علیه ایشون، چون طوری که متوجه تمام اون مستندات موردش نقد قرار گرفت، باید در واقع اینا بحث با آقا بکنن که آقا شما نظرتون چی هست.
ببخشید، من اول بحث میخواستم این نکته رو بگم، من فراموش کردم. این نشست نقد مقاله آقای ملکیه.
بله، ولی این صحبت‌ها ولی... متوجه
خب نه آقا... ایشون ببینید ایشون یه فهمی داشتن از کلام آقا، این فهم رو آقای میگن که این فهم درست نبوده. ما اصلا الان موضوع بحثمون فرمایشات آقا
ارجاعاتی داریم، ولی همین اصلا تمام فرمایشات این آقایون همش میرفت به سمت
کلام، همش میرفت به سمت آقای ملکی آدم. من شاهدم،
مستنداتش تمام
همش به سمت آقای ملکی بود.
نه بس علمیه، ما چون که مقاله‌ای که نوشته شده برداشتایی که شده،
نکاتی که از فرمایش استفاده هیچ شماشون بهشون متوجه نمیشه، همش به آقا مربوط میشه. من دقت کردم و بعد اگر بخوام اینا رو اضافه بکنم تحریف در کلام آقا میشه.
نه ایدانی
خب ببخشید
چون غیر از اون چیزی نداشتن ایشون.
یه لازم اجازه بفهم بده.
اگر ما اون مستنداتو بگیریم، اون مؤیداتو بگیریم، ده کلامش چیزی نداره.
حاجا کسانی، حاجا ما اگه مفسران رو نقد کنیم، یعنی قرآن رو نقد کردیم، نه یه مفسری فهم غلطی داشته
بود. اصلا فلسفه وجودیه.
مقاله نشد، نقد کلام.
جناب استاد، فلسفه وجودی این نشست رو من درس کردم، باید بسا پخته بشه برای روز همایش. خب باید نقد بشه، باید بررسی بشه. میگم آقا برداشت شما درست نیست. برداشت دیگه باشه.
خیلی کوتاه آقای. آره ببخشید من.
بله من اصلا نمیخوام دفاع کنم، یعنی من
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اولا تشکر میکنم و این جلسه با شکوهی. منتها خدمت شما عرض بکنم که با توجه به اینکه یکی از ارکان این مباحث نظرات حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی رحمت الله علیه است، اشراف کامل به همه آثار ایشون، چون آثار ایشون که الان بیش از 100 اثره تو حوزه های مختلف، اینا سلسله وار به هم دیگه مرتبطه. یعنی اگر شما بگید من برای بحث مهدویت فقط آثار مهدوی ایشون رو بخونم، نه، این اون جان کلام در مثلا در بحث فطرت، همینطور که فرمودم حاجی صافی در بحث الهیات در نهج البلاغه مفصل راجع به بحث فطرت میاد، در نوید امن و امان ایشون مباحث فطری رو میارن، اما طور بیان نمی کنن که اون مهدویت نوعیه رو تقویت بکنن، باز از این مباحث فطری میان راجع مهدویت شخصیه بحث میکنن، در بحث عقلن اخبار رو در صدر قرار میدن و عقل معصومین رو ملاک قرار میدن، نه عقل فردی و اینها رو. یعنی میخوام بگم که توی این مقاله باید خیلی رفرنس به آثار دیگه حضرت آیت الله، مثلا همین نگرش در فلسفه و عرفان در همون مطلبی که شما فرمودید قاصر، در اونجا خیلی مطالب در اونجا آمده، تو همین الهیات در نهج البلاغه و آثار دیگه‌ای که ایشون دارن. و به نظر من این مقاله که خیلی زحمت کشیدید و البته این تیترایی که ایشون استخراج کردن توی این سه جایگاهی که بیان فرمودن، تیترای بسیار خوبیه و هر کدوم قابلیت یک مقاله نویسی و یک اثر خاص خودش رو داره، ولی بیش از این باید به همه آثار ایشون توجه بشه. باز هم من تشکر.
خب تقدیر تشکر میکنم دیگه، از آنم شده. من نمیخوام دفاعی به اون صرف بکنم، چون البته پاسخهایی دارم راجع به نکاتی که عزیزان فرمودن. استفاده کردیم انصافا در بازنویسی مقاله، حتما از نکته نظرات سروران ارجمند استفاده می‌کنه. فقط یه ابهامی رو چون دیدم خیلی از دوستان مطرح فرمودن رو عرض بکنم، و اون این که فرمودن که شما از طریق دلیل فطری و عقلی می‌خواهید مهدویت رو اثبات کنید. من این کارو نمی‌خواستم بکنم، من می‌خواستم بگم که اتون توضیح هم دادم که از طریق دلیل فطری و عقلی اصل وجود منجی اثبات میشه. خود از آیت الله العظمى صافی گلپایگانی هم دلیل عقلی هم که من ازشون معقول بودن رو خوندم، اصلا به همین جهت بوده. بله این در واقع اصل وجود منجی که اثبات شد، حالا تو اسلام در واقع مهدویت اسلامی هست، در شیعه مهدویت شیعه هست. این خب من در صدد اثبات این نبودم، من می‌خواستم بگم اصل ایده در واقع مهدویت هم فطری هست و هم عقلیه. حالا نکاتی هم که از عزیزان فرمودن راجع به معرفت شناسی و اینا، منجی بله منجیه توضیح هم داده بودم، نمیدونم با این که توضیح داده شده بود باز این ابهام وجود داشت. عذرخواهی میکنم، خیلی استفاده کردیم،
خیلی متشکر.
نکات رو اعمال میکنم.
متشکرم. با ذکر صلواتی نثار روح حضرت آقا ختم جلسه رو اعلام میکنم.